هم داری؟
زامن نمیخواد.
بعد برای قصه خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو اسمو هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر نوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب بچه را علاف کردی منو؟
زامن نمیخواد.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
چشم هم زدیم ایت شده، چقدر زود گذر.
من چشم هم بزنیم هوا گرم شده و باید کولر بگیر.
من که امسال نگرم گرما نیستم. همین هفته پیش ما رفتیم سرای ایرانی، یه کولر آبی خود با قیمت خیلی مناسب خریدیم.
اتفاقا ما هم امسال یه کولر گازی نیاز داریم.
کولر گازی هم داره، خیالت راحت. اقساطی اونم 3 ماهه.
خرید اقساطی انواع کولرهای گازی و آبی با قیمتهای باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان. پیشاپیش عید نوروز مبارک.
کم کم زمستان جای خودشو داره به بهار میده و بهار هم همراه با تراوت پر از بارانهای نوروزیه. ببینیم که در روزهای آینده، در روزهای پایانی سال 1401 و روزهای ابتدایی 1402 وضعیت هوا چگونه است. کارشناس سازمان هواشناسی همکار خوبم خانم گودرزی، سلام، صبح بخیر.
با نام و یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر برم حضور شما خانم آدابی عزیز.
متشکرم.
و یه سلامی بشارم به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم.
درود بر شما.
خیلی خوشحالم که با شما امروز صحبت میکنم.
منم همینطور، متشکرم.
خدمت رو عرض کنم که دیگه امروز اگه بخوایم در مورد بارش خواب بگیم،
بله،
تو برخی نقاط گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و شمال سیستان و بلوچستان ما بارش‌های پراکنده داریم.
بله.
فردا دیگه باید این نوید و خانم آدابی هم به شما هم به همه عزیزان شنونده بدیم که سامانه بارش جدیدی بله وارد کشورمون میشه از سمت شمال غرب و غرب. مجددا توی مناطق بارش‌ها آغاز میشه. فردا آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، همینطور برای کردستان، کرمانشاه، زنجان، اینام، لرستان، شمال خوزستان، همدان و قزوین ما بارندگی رو داریم.
شامل تهران نمیشه خانم گودرزی؟
چرا؟ تهران هم انشالله از دوشنبه بعد از ظهر و تا روز سه‌شنبه و چهارشنبه این بارش ها رو داره.
ادامه داره. بله.
ادامه داره. بله. دوشنبه دیگه میتونم بگم برای شمال غرب، غرب، سواحل غربی و مرکزی خزر و دامنهای جنوبی البرز این بارش ها رو دارن. سه شنبه که اولین روز فروردین ماه 1402 هستش، به جز سیستان و بلوچستان یعنی در بیشتر مناطق کشور مشاهده بارندگی هستیم. چهارشنبه بخشایی از جنوب فارس و بوشهر بارندگی نداره، سایر مناطق کشورمون بارندگی رو داره. یعنی با همین بارش ها به استقبال فصل بهار میریم و بهار رو با بارش آغاز میکنیم. خدا رو شکر
سالی که نکوز است، بهارش پیداست خواهد شد انشاءالله.
دقیقاً. بله. به لحاظ دمایی هم اگه بخوام بگم خانم آدابی، باید بگم از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه در شمال غرب، غرب و دامنهای جنوبی البرز دیگه هوا کاهشی هستش و هوا یکم توی مناطق سردتر میشه. جا داره که به مسافران نوروزی توصیه کنیم، حالا اون عزیزانی که دیگه به مناطق شمال غرب و غرب کشور میرن، همینطور به شمال کشور سفر میکنن، باید بگم که علاوه بر اینکه حالا جاده‌ها لغزنده و بارش رو برای مناطق داریم، کاهش دید رو داریم، هوای سرد رو هم داریم، حتما لباس گرم و تجهیزات زمستانی همراه خودشون داشته باشن. البته نیمه جنوبی کشورمون هم بارندگی داره، لغزندگی جاده‌ها رو داریم، ولی خب دیگه انقدر سرمای هوا رو نداریم، ولی برای نیمه شمالی حتما لباس گرم همراه خودشون داشته باشن. و تهران که امروز و فردا خیلی پدیده خاصی رو نداره، همین هوای تمیز و بهاری رو برای تهران داریم. از بعد از ظهر دوشنبه و تهران سه شنبه و چهار شنبه ما در تهران، ما که در تهران هستیم، من نمیدونم شما هستین یا نه،
بله ما در خدمت دوستان هستیم،
ما که در تهران هستیم، ما هم این بارش های بهاری رو تجربه میکنیم.
چقدر خوب بله. و خوشحالیم که این بارش ها در ابتدای سال و روزهای پایانی سال اتفاق میفته و انشالله با این بارش ها و نعمت های الهی سال پرباری هم خواهیم داشت به توکل خداوند.
که سال پر خیر و برکتی انشالله باشه برای همه عزیزان و همچنین پر از اتفاق های خوب باشه برامون.
پس ما در طول سال جدید در برنامه های مختلف با شما همراه خواهیم بود خانم درزی.
حتما زنده باشید.
بسیار خوب، خوشحال شدم.
خواهش میکنم، منم همه شما رو ممنونیم
از خبرهای خوبتون، باهاتون خداحافظی میکنیم. خداحافظ.
بریز بیرون غمارو، غصه ی روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقارو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل ویرون خراب عشق، هوا هوای عشق، لحظه ناب عشق، این دل ویرون خراب عشق. بیا با هم خاطر بسازیم، سخت نگیر کنم، بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نفسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، هوا هوای عشق، تب تب و تاب عشق، این دل دیوونه خراب عشق، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
خب دوستان عزیز، دعوت میکنم برنامه دیگری رو از مجموعه برنامه های امروز بشنوید، چارخونه.
سلام، خوبید، سلامتید. مصرف بهینه رو زیاد شنیدیم و در این سالهای اخیر هم بهینه مصرف کردن رو خیلی همون تجربه کردیم. امروز گفتیم باز هم تکرار کنیم که گاز رو باید بهینه مصرف کنیم. توجه کن، همین گازی که من و شما بخاری رو باهاش روشن میکنیم و میذاریم روی شعله‌ای که خودمون و اعضای خانواده ذوب بشیم یا تو حمام چنان با آب جوش خودمونو میشوریم که چرک گلوبولای سفیدمون به همراه چرک گلوبولای قرمز چنان پاک میشن که اسم میکنیم سبک شدیم از بس جوشیدیم. بعد همین گاز رو یه عده در مناطقی که سرما بسیار شدیدتره ممکنه با کمبود افت فشار مواجه بشن، یا نه مصرف بالای ما باعث بشه که گازشون قطع بشه.
بابا الان میگفت اگر ما یه درجه بخار رو کمتر بکنیم گاز یه کارخونه مثلا تامین میشه.
مگه کارخونه با گاز کار میکنه؟
بابا مثال زد.
آها خیلی هم خوب مثال زد. پس برو 10 درجه کم کن تا 10 تا کارخونه گازش تامین بشه.
بابا 10 درجه که یخ میزنه.
نه عزیزم، به فکر اون کارگری باش که با تعطیلی کارش بیکار میشود و بچه‌اش نمیتواند مدرسه برود.
چی شده باز؟
گفتم برای مصرف بهینه باید چند درجه گازو کم بکنیم. اینطور افراد بیشتری گاز دارن و انرژی به همه میرسه.
همین امشب که پدر و مادر من میخوان بیان، شما میخوای اینجا رو تبدیل بکنی به قطب جنوب. آره عمدن اینو گفتی؟
نه عزیزم اصلا، خودش گفت، من هیچ نگفتم.
من برم درس بخونم. بفرما بچه‌م به فکر مدرسه شه. چه کار به خانواده من داری؟ چرا اینقدر باهاشون دشمنی؟
منم برم بخاری زیاد کنم، چون بابات عادت داره وقتی میاد خونه ما زیر پوش تنشه.
آفرین.
آقا بپوش لباسی، چه وضعیه. اما راهکار بستن پرده ها در شب برای جلوگیری از اتلاف انرژی و بازگذاشتن اونها در روز، البته در صورتی که پنجره ها نور خورشید رو وارد خونه بکنن. این کار جهت استفاده از انرژی خورشیدیه. جلوی رادیاتورها رو پشت مبل و پرده مخفی نکنید. اجازه بدید که هوای گرم داخل خونتون پخش بشه. وقتی آب به نقطه جوش برسه، برای ادامه جوش میتونید شعله اون رو تا حد زیادی کم بکنید، چون بالا بودن شعله کمکی به ادامه روند آشپزی نمیکنه. عزیزم تو این قابلمه قرار غیر آب بکنه؟
چطور مگه؟
شعلش زیاد بود.
نه خیر، میخوام غذا زودتر بپزه.
غذای توش نبود، آب خالی بود داشت میجوشید.
وا، نه اینکه داشتم با تلفن صحبت میکردم یادم رفت ماکارونی بریزم داخلش.
میخواین شما تلفنتون رو جواب بدید بعدش بیان که در مصرف گاز هم صرفه‌جویی بشه.
ممنونم که درکم میکنی. بابا شام نداریم بخوریم؟ چی گفتیم بچه؟
گفت چقدر خوبه که امشب هم شام نداریم بخوریم، اینطور هم بهینه مصرف میکنیم هم چربی به بدنمون اضافه نمیشه.
آفرین خدا رو شکر که این بچه رو میفرستیم مدرسه درس بخونه.
وقتی شما دارید غذا میپزید و یکی از اعضای خانواده داره اتو میزنه، اون یکی دیگه با اتو مو کار میکنه، سشوارم روشنه دیگه، اون بخاری رو خاموش کن، چون شما دارید به تنهایی ریشه انرژی رو خوش میکنید، یعنی از اضافه مصرف کردن هم رد کردید. عزیزم قابلمه بود که دیروز گذاشته بودی روی اجاق گاز که ماکارونی درست کنی.
بله میدونم، آبش بخار شد، مگه نیدی دستم بند بود؟
نه آخه اون اتو بود که.
آها روشن گذاشته بودم لباس اتو کنم. بله عزیزم، هنوز لباس مناسب پیدا نکردم برای تولد خواهرم که اتو بزنم.
آه اون سشوار که توی سرویس بهداشتی روشن بود؟
مگه هنوز روشنه؟
نه من همه رو خاموش کردم.
دستت درد نکنه، پس برو توی قابلمه آب بریز دوباره جوش بیاد. مامان میشه به جای ماکارونی قهوه‌ای دیگه بخوریم؟ این بچه چی گفت؟
گفت ما در ماکارونی شما بسیار خوشمزه است، دلیلش هم اینه که چندین بار قابلمه رو میذارید روی اجاق گاز، آبش جوش بیاد بخار بشه خوش بشه تا اون آب اصلی ماکارونی درست کردن رو به دست بیارید.
وا جدیدن این بچه جملاتش کوتاهه ولی مفهوم بلندی داره.
بله عزیزم این بهینه مصرف کردنه که یه جمله کوتاست ولی وقتی عمل میکنی کلی به هدر رفت انرژی کمک میکنه.
وا چه ربطی داره، برو آب بریز توی قابلمه.
بله خواهش میکنم در مصرف گاز صرفه‌جویی بکنید، خواهش میکنم بهینه مصرف کنید. خب اینم از چهارخونه، بریم ادامه برنامه رو بشنویم، از ما مخلصیم، خداحافظ.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام محضر شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه مثبت تربیت. میپردازه به یکی از جنبه‌های مهم پرورشی کودکان و نوجوانان، اموری که مربوط به زندگی جنسی فرزندان ما میشه. موضوعاتی است که ما در برنامه‌های مثبت تربیت پی میگیریم. اما درباره دوره نوجوانی مطالبی رو تقدیمتون می‌کنیم و رسیدیم به این موضوع مهم که چگونه میتوان پیشگیری کرد از رفتارهای پرخطر و مخاطراتی که از نظر جنسی ممکنه که برای نوجوانان پیش بیاد. و مهمان عزیز این برنامه خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی هستند که دکترای سلامت جنسی دارن و شما عزیزان شنوندی میتونید پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76. شماره تلفن ما در رادیو سلامت، همینطور سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست. اما بریم سراغ موضوع مورد نظرمون و مهمان گرامی این برنامه. میخوام دکتر خویی عزیز، خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و امیدوارم که از این برنامه شنوندگان بتونن بهره مند بشن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اون چه که ما از هفته گذشته مطرح کردیم، حالا اگر بخوایم یه چکیده بگیم که شما فرمودین من یه چکیده اینجا مطرح بکنم، این که واقعا خیلی از ما تازه به سن نوجوانی که نوجوانمون میرسه تازه نگران میشیم که ای بابا شروع کنیم یه صحبتایی رو مطرح کردن و بچه ما باید آموزشی ببینه، نگرانیم اگه آموزش بدین نکنه یک دریچه ای رو به یک دنیای پرخطر براش باز بشه. خیلی وقتا نوجوانی روی دوران پرمخاطره میبینیم، اما همه اینا برمیگرده به رفتاری که ما از بدو تولد داشتیم، چقدر آگاهی داشتیم و در نهایت پرسش هایی رو شنوندگان عزیز ما مطرح کردند که خب میشد گفت موضوعات مختلف متنوعی رو مطرح میکرد برای دور نوجوانی، نگرانی هاشون رو مطرح میکردن. اما یه چیزی که خیلی روش تاکید شد، اگر قراره که ما والدین هم آگاهی داشته باشیم، آگاهیمون از منابع معتبر کسب بکنیم، خودمون رو تجهیز بکنیم و اینکه خودمون هم در مواجهه با مشورتایی که نوجوان برامون مطرح میکنه نه حالت هیجانی داشته باشیم، نه متهم بکنیم نوجوانمون رو، در یک فضای پر از آرامش با هم به گفتگو بنشینیم و واقعا از اون جایگاهی که باید والد داشته باشه در یک فضای صمیمی مبادله بشه اطلاعات بینمون. حالا میخوایم راجع به فضاهایی که ممکنه این خطرات برای نوجوان ما پیش بیاد یا اصولا فهرستی اگر که باید مد نظر قرار بدیم از نظر مخاطراتی که ممکنه برای فرزندان ما پیش میاد و دلایلش صحبت بکنیم در این برنامه و اگر که به درازا بکشه در جلسات دیگه.
خیلی متشکرم. بله، من فکر کنم جنبندی خیلی خوبی بود، این که باز نکاتی که از جنبندی شما من گرفتم، اول به اون نکته های اشاره کوچیکی بکنم، بعد بپردازیم به این که واقعا چه خطراتی ممکنه نوجوان ما رو تهدید بکنه. و نکته جالب به اصطلاح چکیده که شما گفتین اینه که نوجوان بالفطره موجود خطرناکی نیست، بلکه خطراتی که اونو تهدید میکنه اگر والدین و ما مراقبین بزرگسال که مسئول نوجوانان هستیم متوجه اون به اصطلاح تهدیدها نباشیم، اگر نوجوان ما گرفتار یک مشکل جنسی شد، این بدین معنا نیست که اون نوجوان گناهکاره یا نوجوان خودشو به خطر انداخته. تهدیدهایی است که در جامعه وجود داره و ما بزرگسالان باید قبل از اینکه این تهدیدها آسیبی به نوجوان ما برسه در مورد اون تهدیدها آگاه باشیم و راهکارهای پیشگیری رو بدونیم. دو تا نکته مهم که در چکیده شما بود میخوام مؤکدن باز تأکید بکنم اینه که اون چه که رفتار و دنیای جنسی یک نوجوان رو به خطر میندازه در ابتدا نگرش‌های خود والدینه، یعنی والدینی که در همه ابعاد تربیتی گویا مشکلی با نوجوانشون ندارن، اما چون خودشون نگرش‌های منفی در دنیای جنسی دارن و فکر میکنن راجع به مسائل جنسی نباید صحبت کرد، نباید به قول عامیانه روی نوجوانو باز کرد، در نتیجه چشمشون رو میپوشونن روی علامت ها و نشانه هایی که یه نوجوان چه با گفتگو، چه در گفتارش، چه در رفتارش نشون میده، چه گزارشی که میده از بیرون مثلا از داخل مدرسه، چشممونو میپوشونیم چون نمیخوایم راجع به موضوع صحبت کنیم، چون برامون سخته. گویا یک والدین به نظر میاد که فکر میکنن راجع به همه چی باید صحبت کنن غیر از مسائل جنسی. دومین نکته اینه که رفتار خود بزرگسالانه، رفتارهایی که پیشگیری نمیکنیم، راهکارهای مناسب رو به کار نمیبریم، بعد که اتفاق بد میفته نوجوان رو متهم میکنیم که چرا نتونسته از خودش مراقبت کنه، چرا نتونسته از دنیای جنسیش محافظت بکنه. این چند تا نکته بود که من مایلم که از چکیده شما توجه شنوندگان رو به این جلب بکنم که اگر اتفاقی یا موضوعی ما داریم صحبت میکنیم، اول باید در مورد خودشون اینها رو یک ارزیابی بکنن، یه مروری بکنن قبل از این که بخوان نوجوانی رو متهم به بد بودن بکنن یا خدای نکرده بخوان بهش محکومش بکنن در اون موضوع. این یک مسئله است. یه مسئله دیگه اینه که من دیروز اتفاقا در طول هفته که خدمت شما هستم و استفاده میکنم از برنامه‌تون، در طول هفته هم خیلی به موضوعات فکر میکنم و با افرادی که به من رجوع میکنن میبینم که واقعا باید چه چیزی رو اینجا مطرح کرد. من در داخل این هفته با یه پدری صحبت میکردم که به یه نکته میخوام اینجا اشاره کنم که والدین در جریان باشن. همینطوری که شما گفتین ما یه شبه نمیتونیم به نوجوانمون آموزش جنسی بدیم. اگر یه شبه این کارو بکنیم، به قول اون پدر گفت بله من متوجه شدم که باید خیلی از مسائل رو به نوجوان 14 سالم بگم و این پسر 14 ساله من خیلی با آرامش به حرفای من گوش کرد، بعد در انتها گفت خب حرف تموم شد؟ بله. بعد پاشد رفت بدون هیچ گونه واکنشی. و جوابی که یا شاید بحثی که من با اون پدر داشتم این بود که شما از ابتدا چه کار کردین که ما اینو مفصل در دوران کودکی برنامه شما چگونه باید در دنیای جنسی یک کودک به لحاظ تربیت سرمایه گذاری کنیم صحبت کردید. اما حقیقتاً این شدنی نیست که ما یک نوجوان رو بیاریم یک شبه بخوایم آموزشش بدیم. و دومین نکته‌ای که به اون پدر من اشاره کردم اینه که اون نوجوان اگر مسئله‌ای رو با شما مطرح کرده بود، آموزش‌های شما به مسئله اون ارتباطی نداشت. شما در جهت نگرانی‌های خودتون به اون آموزش دادین. مسئله اون نوجوان این بود که در داخل مدرسه یک رفتاری از دو پسر همسن 9 سال و همسان سرزده بود که تمام اولیای مدرسه رو نگران کرد بود. حالا داخل پرانتزم عرض کنم که خیلی دلخور شدم از اینکه چرا مدرسه‌ای به این معروفی و سطح بالا استراتژی درستی رو به کار نبرده بود. از اینکه بگذریم، مسئله اون نوجوان این بود که تونسته بودن به حریم جسمی همدیگه نزدیک بشن. این مسئله بود، در حالی که این پدر اومده بود مثلا اینکه چگونه مثلا قراره که خداوند کیفر کنه این آدم رو به خاطر این رفتار. میدونی من این مصداق رو آوردم که ببینین که وقتی پدر مادر با نوجوان صحبت میکنن، چه در مورد رفتارهای جنسی طبیعی مسیر رشد و تکاملش، چه در مورد خطرات، باید دقت بکنن که مسئله رو درست ببینن و درست راجع به اون صحبت کنن. این دوتا نکته بود که من یه نکته رو خواستم به چکیده شما اضافه بکنم. سوال بعدیتون این بود که آیا لیستی از خطرات وجود داره و چه راهکارهایی؟ حالا من امیدوارم که این خطرات رو شنوندگانم اگر تجربه‌ای دارن مطرح بکنن که ما خیلی مستقیم تر صحبت بکنم.
همین مطلبی که خودتون بهش اشاره کردین، حالا تجربه من توی این برنامه ها واقعیتش، ما وقتی که راجع به یک سوژه های خاصی صحبت میکنیم، مثل بیماری ها، نمیدونم دیابت، فشار خون، یه چیزایی ما براش داریم کاملا توی کتاب های مرجعی مشخص اومده. وقتی راجع به مسئله روانشناختی تربیتی صحبت میکنیم، اینها یه طیفی از مسائل در هم تنیده است. اجتماعی که داره میخواد یه موضوع اجتماعی و حالا خاص روش توش مطرح بشه، فرهنگ، آداب و رسوم، اقوام مختلف. مثلا ما الان متاسفانه میشنویم که مثلا یک دختری به دست پدرش متاسفانه با اسم قتل ناموسی به قتل رسید. واقعیتش اینه که مواجهه با این مسائل در فرهنگ های مختلف، رسوم مختلف، یه جور ظرافت های مواجهه رسانه‌ای میخواد.
کاملا درست.
که اصلا وقتی که ما با شما کارشناسان مربوط به سلامت جنسی مشورت میکنیم، انتخاب موضوع هم برای ما دشواره. یعنی این که من مثلا اگر میگم که دنیای جنسی دوره نوجوانی، واقعیتش نمیدونم چه سوژه‌ای باید از توش ما بکشیم بیرون. میخوام ببینم که واقعیتش، حتی وقتی ما میگیم اولویت ها، همین موضوع مشترکی که من شما مطرح کردیم، بهترین من فکر میکنم سوژه ها مطالبات مردم و مشکلات مردمه الان از نظر اجتماعی در مواجهه با نوجوانشون. نوجوانشون واقعا چه مسائلی تو خانواده مطرح میکنه که باید خانواده بهش کمک بکنه. حالا همین داستانی هم که شما فرمودین، واقعیت که این پدر تو این شرایط قرار گرفته، واقعیتش من فکر میکنم به جای برگشت به باورها و نگرش های خودمون، باید بذاریم اون بچه حرفش رو بزنه و بعد اگر واقعا ما اظهار نظر نمیتونیم در این زمینه بکنیم، اجازه بدیم با یکی مشورت بکنه که واقعا دانششو داره.
بله، ببینید کاملا درسته. ما دنیای جنسی خیلی پیچیده است و فرهنگ‌های مختلف، ادبیات مختلف، یا اگر برگردم به نظام ارزشی جنسی، هر خانواده‌ای در هر فرهنگی که داره بزرگ میشه یه نظام ارزشی جنسی خاص خودش رو داره و در نتیجه وقتی ما مواجه میشیم با یک مشکلی یا نگرانی که والده مطرح میکنن، یا یه مشکلی که یه نوجوان تجربه میکنه به لحاظ جنسی و جنسیتی، خب بله، من فکر میکنم که یه مهارتی رو از جانب بنده و شما میطلبه که بتونیم اول نظام فکری اون فرهنگ رو خوب شناسایی بکنیم و ادبیات مناسبش رو، و در نتیجه اون خانواده و اون نوجوان رو در اون جهت راهنمایی کنیم، نه یک الگوی از پیش تعیین شده خیلی مدرن یا از جامعه دیگه اومده، چون این کارساز نیست. اما خانم علوی، یه چیزایی در واقع زیربناست، سیمان زیربناییه که تقریبا همه فرهنگا، فکر کنم برنامه شما روی این دست گذاشته که همه فرهنگا باید اونو ملاحظه کنن. فرض بفرمایید در دوران کودکی، من فکر میکنم اگه برنامه شما بودم، چه اخیراً چه خیلی در سالهای گذشته، تقریبا 9 الی 12 تا قاعده تربیتی رو ما اینجا صحبت کردیم که از 0 تا 12 سال والدین باید پایبند اون قواعد باشن. یه دونش رو مثال میزنم که به نوجوانا مربوط میشه، اینه که آیا ما فرزندانمون رو باید با این فکر که منزل خاله خیلی جای امنیه، قطعا هم همینطوره. آیا من اجازه بدم فرزندم شب اونجا بخوابه بدون اینکه مراقب دائمش کنارش باشه؟ یه قاعده وجود داره که شما به هیچ وجه کودکتون رو نمیتونید، کودک رو تا 12 سال رها کنید.
ربطی به فرهنگ و جامعه خاصی هم اینه؟ نه دیگه، یه قواعدیه که باید همه جا رو